بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واعلم يا بني أن الرزق رزقا رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن أنت لم تأته أتاك. بعد از این که حضرت توصیه کردن عواملی که تو را گرفتار خودت می کند و عواملی که تو را گرفتار غیر می کند یک طوری خودت رو ازش آسوده کن، یکی دیگر از عوامل گرفتاری انسان و غفلت از خدا رزق است. میخوان به این نکته سوم بپردازم. من یک مقدمه عرض کنم، انشاءالله مطلب روشن هست، روشن تر بشه. میدانید که روح انسان به ذاتهی توان ارتباط با عالم غیب رو دارد، چون جنسش مجرد است. به اصطلاح روح فعال است نه منفعل. یعنی براحتی این استعداد برای ارتباط روح با عالم غیب هست. مشکل روح این گرایش ها و توجهاتش به عالم مادون است. یعنی همین که روح اسیر حرص ها، غضب ها، شهوت ها شد، به همون اندازه ارتباطش به عالم غیب ضعیف میشه. جنسش جنس ارتباط با عالم غیب است، ولی جهتش اگه جهت ارتباط با عالم غیب نباشد محروم میشه از عالم غیب. تمام دستورات دین آن است که این جهتگیری رو درست کنه. مثال خیلی ساده، شما ببینید، به زن میفرماد که خود را بر نامحرم ننمایان. چرا؟ چون اگر روح جهتش رفت در این رابطه که نامحرم رو جذب کنه، این از ارتباط با غیر باز میمونه. به مرد میگه که به نامحرم ننگر، چون همین که جهت روح رفت در غیر حق، از حق محروم میشه. روح یعنی نفس انسان، جان انسان، اصل انسان، اگه آزاد شد از غیر و از خود آزاد شد، دیگه هیچ نیروی نمیخواد، وصل است. خود را ببین که خود را نمین که رستی. آیا ما برای اینکه ارتباط با خدا پیدا کنی هم کنی من باید انرژی صرف کنیم؟ اولا ما باید انرژی صرف کنیم ارتباط های دروغمون رو قطع. اگر روح ارتباط های دروغش رو قطع کرد، دیگه هیچ انرژی شما نمیخواد، دیگه وصل است. دستورات دین آزاد کردن روح هست از ارتباط های دروغ، گرفتاری های سرابی. اگر اتفاق میفرمودیم از اول تالا یک دستور سیر و سلوک بسیار کامل رو حضرت در نامه 31 به فرزندشون سلام الله علیه ما دستور میده. یعنی اگه کسی این کار رو بکنه، دیگه هیچ کاری نمیخواد بکنه، وصل است. اگه کسی بتوانه خودش رو از چنگال خشونت ها با جامعه آزاد کنه، بحثای قبل، اگر کینه ها رو از قلبش بزدایه، اگر به جهت ظلم هایی که شده است تمام روحش رو لگدمال نکند. آخرین بحث اون جلسه این بود. مگر چطوری شما آزاد میشید؟ خب همینطور آزاد میشه آدم. اگر جدالها و مراها روح آدم رو لگدمال نکنه، خب آدم آزاد میشه. اگر گذشته ها مشی انسان بشه، خب انسان آزاد میشه. عمده اینه که ما این روح قدسی و این نعمت عظمای الهی رو آزاد کنیم. شما از اون اولین بحث و سطری که این نام فرمون اگه بیاید اینا رو عمل دیدگاهتون رو تصحیح کنیم و این فرمایشات رو عمل کنیم، میبینیدم خیلی فرمایشات سنگینی نیست واقعا. یعنی این که بفرماید جرعه خشم شیرین ترین جرعه ایست در نوشیدن از نظر نتیجه، خب شما چقدر آدم ها اسیره این خشم ها هستند و هلاک شدن زیر این خشم ها. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. لگد مال خیال میشه انسان. بحث امروز واقعا چیز عزیزی است، همش عزیزه. وقتی آدم برمیگرده نه چه حرف های حضرت زد و چقدر مفیده. امروز میفرمان که و علم یا بنیه ان الرزق رزقان، دو رزق داری. خیلی گوش بدید امروز خیلی چیزا برای آدم حل میشه. دو رزق رزقون تطلب و هو، یه رزق که تو دنبالش میدن، یعنی هی میدنی و نمیرسه. تو دنبالش میدنی نه یعنی گیر میاری، یا اگه گیر بیاری که دیگه دنبالش نمیدنی، یعنی رزقی که تو را نفس گیر میکنه. و رزقون یطلب و کر، رزقی که اون دنبال تو میده، تو را طلب میکنه. یا فاین انت لم تفهی عطا کرد. بعد میفرماد که اون رزقی که دنبال توه، تو هر جور هستی محال است که سراغت نیاد. یعنی یه رزق هست سراغ تو میاد، نمیشه نیاد. یه رزق هست سراغ تو نمیاد، دنبالش میدوی. دنبالش میدوی بهش میرسی، اینه نمیخوا بگه بهش میرسی، چون در مقابلش میاد یه رزقی که دنبالت میاد. خواستی کلی رو این بحث میکنی، خواستی میری، چون فرمایشات حضرت این داریست خودش تفسیر میکنی، ولی ما گاهی میریم و دیگه بر نمیگردیم، در صورت که بعد قصه میکنیم چرا بر نگشتی، چون مطلب تمام نشد. من اصلا کاری ندارم که این حرف رو چه کار کنیم. یه صحبت اول من دارم، این حرف مال معصوم هست. اگه عقل ما با این حرف نخون، حرف رو عوض کنیم یا عقل، چطوری آدم تو دنیا هدایت شده؟ اینجور ما اگه رسیدیم که این حرف مال معصوم و معصومم از عقل قدسی برخوردار، یعنی عقلی که کل هستی رو میبیند و بالاتر، و حالا معصوم اینو میگه دیگه این حرف که دوتا نیست، خیلی صریحه که میگه دو نوع رزق، یه رزق دنبالش میدوی، همین بیشتر حرف نزده، یه رزق دنبالت میدوید هر جا هستی هم میاد سراغ. پس ظاهر قضیه رو دیگه نمیشه با هم بحث کنیم. ما در روش تحقیق معتقدیم یه را اینه که بگم دونه دونه حرفای امام را هی بگردیم دلیل بیاریم که آقا منظور اینجا چیست اینجا چیست، یعنی تمام عمرمون صرف میشه که دلیل بیاریم که حرفای امام راسته. چه اول کنیم؟ این یه راست. این که شده میگن ائمه نور هدایتن، از این جهت نورن که خیلی کارهایی که ما باید تو مدرسه و دانشگاه و با بحث و فلسفه به دست بیاریم بالاترشو گفتن. با عقل و فهم برسید به این که اینا معصومه، با عقل و فهم مطمئن باشید اینا حرف معصومه. ولی به نظر من دیگه آدم نباید درست این نعمت رو ول کنه دوباره برد خودش بخواد تجربه کنه. گاهی آقا در متد شناسی نداریم، ما فقط عظمت این مکتبه به همینه، ما در متد شناسی را میگم نه تمام تجربه های شده رو دوباره تجربه کنیم. خب و وقت تجربه های معصوم هم که هیچ وقت نمیتونیم تجربه کنیم، چون ما هیچ وقت معصوم نیستیم که ببینیم اینو. پس هیچ وقت ما به یه سری مقامات دست پیدا نمیکنیم. یه متد امروز دنیا هستیم اسیرش دنیا، یه متد اینه که نه آقا یه سری چیزا را به یقین میدانیم از عالم اعلا، قرآن، اهل البیت، سنتش. حالا بیان از اول دوباره اینا را روش مناقشه کنیم. من نمیگم نکنید، من میگم که اگر رسیدید به این که اینا حقه، خیلی زرنگتر از یه عقلتون رو چرا باشه. ما میدونیم که دو تا عقل داریم، یکی عقلتون رو چرا باشه که آقا هر چیزی رو من با دلیل میخوام قبول کنم. این بد که نیست که، به خصوص برای جوانهای عقل بد نیست. برای اگه کسی مثلا در سن 60 سالگی هنوز افکار 18 سالگی رو داشته باشه، به نظر شما میگون این پیرمرد خولیه یا میگون پیرمرد عاقلیه؟ یه پیرمرد 60 ساله الفاظ، حرکات، تفکرش یه بچه 16 ساله باشه، میگون چون عقل نداره. چرا؟ برای این که بعد از 50 سال نمیدونم 40 سال هنوز در موتن 16 ساله. اینن هم نمیخوام جزم عقلتون و چرا در یه سن جوانی چیز بدی نیست، خوبه. اما گاهی باور بفرمان 40 سالمون 30 سالمون شده است ولی هنوز از عقلتون و چرا به عقل هدایت قدسی دست پیدا نکرد، این خیلی بد است. درسته که قبحش پیدا نیست، آخه بعضی چیزا قبحش پیدا نیست، چون اکثرا عقلشون عقلتون و چراست، و وقت نمیفهمیم که این قبیح آقا واقعا قبیح نیست. یکی بیاد نقد کنه حرفای امیرالمومنین را، من اگه یه جوون نقد کنه جوابشو میدم، خوبم حوصله دارم، خستم نمیشم. اما اگه یه آدمی که مثلا چندین سالش اومده درس دین، درس قرآن، این هنوز تو عقلتون و چراست، من براش قصه، یعنی واقعا حیفه که شما خودتون رو ارزیابی کنید. بعد از یه مدتی دیگه باید برسید تحمیلی نیست، وقتی رسیدین چون دیدم از جانان دریافتم از جانان، دیگه باید دامنشو گرفت. اگر رسیدید که اهل البیت دیگه حق میگن، تلاش کنید حرف اینا رو بفهمید، نه اینکه تلاش کنید ببینید راست میگن یا راست نمیگن. این دیگه حد عقلتون و چراست، این عقل کودکان است. اگر نمونش دیگه شما مگنده چطوریست، یه وقت اسم میگم آقا اینا حرف مطمئنن حرف اهل البیت است، عقل منم خلاف اینا رو میفهمه. عاقل کیه؟ عاقل نه که بگید بله عقل من خلاف اینا رو میفهمه، ولی من اونا رو قبول دارم. حالا این عاقلانه است، یه مثال میزنم. شما میل بدنی دون مثلا در ماه رمضان در ماه رجب به لطف خدا روزه، میل بدنی دون میگه که پیش از ظهر یا بعد از ظهر گرسنه‌ام است، فطرت دون میگه که عبودیت هست این گرسنه. یکی این وسط به این دوتا قضاوت میکنه یا نه، اونم خوده دونید، این سه تا خود پیدا شد. یکی یه خودی که میگه که بابا گرسنه‌مونه، خوده دون میگون گرسنه‌مونه، یه خودی که میگه نه ماه رجب یه روزش اینقدر ثواب داره، اونم خودتون. یکی که بین این دوتا دعوا را پاسخ بده که میگه باشه فطرت میخوام تو هرچی هم پجیه بزن. از سه تا خود اینا رو بگم من انسان درجه مند از تشکیکیست، بحث مقامات هست. حالا این اون عقلی که این وسط قضاوت میکنه، یه مرتبه در پیش از ظهر که میشه میگه واجب که نیست، حالا میگه راه رجب واجب است، ما هم گرسنه‌مون نیست، بدنمون ضعیف میشه، میره روزش میخوره. یعنی تسلیم چی شد؟ تسلیم غریزه شد. یه عقلی که ندای فطرت رو میشنوه تسلیم غریزه نمیشه. این که حکم میکنه در این عرصه، ببینید گاهی حکیم است گاهی حکیم نیست. حالا همینه میخوام بیارم، شما یه همچی کسی هست در عرصه های تفکر، یه نوع وجودی دارید که میتوانید به جای اینکه حرفتون و چرای عقلی را بشنوید، حرف قدسی عقل بشنوید. بازم خودتون این دا. اما اگه بیاد هنوز در چون و چرا بمانی، طور نیست، دو تا ضرر دارید. اولا کودکید، در ثانی از منابع عالیه قدسی محروم. میشه یه کسی بله زحمت بکشید، من خودم به شما بگم از یقینیات منم است، هیچ راهی برای اعتقاد مطلق به قرآن نیست الا خود قرآن. شما مطمئن باشید یه سوره قرآن را خوب روش کار کنید، یقین براتون میشه که این حرف و حرفای الهی است. بحث بیرونی اینا نمیخواد، وارد قرآن که بشید یه سوره همون سبع مثانی را، مثلا یکی از این سوره متوسط قرآن را، مثل یوسف، مثل کهف، اینا یخته کار کنید دیگه قلبتون تا اینجا. اما حالا که قلب تصدیق کرد، حالا ما بازم اون عادت قبلی رو داشته باشیم یا دیگه رهاش کنیم؟ اینجا مشکله با نمیدونم، دلم میخواد یه نکته ای بگم، یخته حوصله کنیم. گاهی قلبمون تصدیق میکنه، انصاف هست که دیگه اینا به عنوان یک سرمایه بگیریم، عقل چون و چرا را با خودمون دنبالمون آوردیم، در صورتی که عقل چون و چرا مال 20 سالگی یا نمیدونم 16 سالگی یه آدم معمولی است که هنوز به مقام دین و دیانت نرسیده است. این اسمش عادت هست، این بده. یعنی عادتی که در دورانی داشتیم که هر چیزی را نقد می‌کردیم، این عادت رو برداریم و بیان در جایی که دریاست. آخه گفت تا به دریا، خیلی درست میگه، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. تا دم دریا باید اسب سوار شی. حالا یکی بگه نخیر، من میخوام با اسب برم تو دریا، خب خفه میشی. بعد از آنت مرکب چوبین بود. تا یه جایی، تا میخوان تا آخر عمر همینطور باشیم، تا آخر عمر دونه دونه هی بگو خب این آیه راست میگه یا دروغ میگه، خب اگه راست میگه من میپذیرم. این ظلم است به خودتون. یه جوری بشید انشاءالله که وقتی مطمئن شدید این آیه راست میگه، این معصوم راست میگه، دیگه بپذیرید قلبتون، یه عقل قدسی پیدا کنید. بعضیا فکر کنن خیلی هم هنر دارن، میگه آقا من هیچ حرف را بی دلیل نمیپذیرم. خوب کاری میکنی، هیچ حرف را بی دلیل نمیپذیری، ولی اگه دلیل بد گفت که این حرفای معصوم، این حرفا مال معصومه، اگه چون و چرا کنی عقل ضعیفی را برداشته یا اومد. دوباره دقت کنی، باری کلا هیچ حرفی را بی دلیل نپذیر، خوبه. اما حالا اگه ادله کافی رسید بد که این حرف یک مال معصوم است، یک گویندش معصوم است، این حرف را معصوم زده است، حالا به نظر شما یکی دیگه نه خیلی من باید بهم ثابت بشه، این عقلش زیاده یا عقلش کمه؟ این خیلی عقلش کمه، این اصلا عقل نهی برده است دیگه. اینجا که دیگه این حرف ها نیست، آقا تو با عقلت تلاش کن مطمئن شو این عمل معصومه و مطمئن شو گویندش معصومه، دیگه اون عقل را بذار کنار، یه عقل بالاتری حتی اونه نمیگیرید آقایون، عقل قدسی، عقلی که به جای این که چون و چرا کند میبلد. به مقام انشاءالله میرسی که وقت این جملات را میشنوی، اصلا تنها چیزی که براتون نیست این که بخواید مقاومت کنید، فقط تسلیمی، این یه عقل بزرگ است. پیامبر اگه میبینید این همه تسلیم حق است، چون اون همه عاقل است. عقل چون و چرا تا یه حدی خوبیست. خدا دیگه کمک ما بکنه ببینیم دارد معصوم سخن میگه، یه فکری کنیم که زندگی کنیم با اینها، نه تازه هنو مقاومت کنیم که چطور این که جبر میشه، خب یه کاری کن جبر نشه. جمعه رو میگه نخیر، خب پس یه رزقیست که خودش میاد دنبال ما، پس یعنی ما هیچ تلاشی نکنیم، یعنی دهن فیرم با معصوم بحث داشتن طور نیست، بکن ما هم جواب میدیم، ولی حیفه. هنر داشته باشید حرف معصوم را بپذیرید، هنر نداشته باشید حرف معصوم را نپذیرید، چه کاری ندارید بله بفرما اشکال کنیم که چی؟ یادم امام خدا امام رحمت کنه، یه بار 330 تا بیشتر شهید آوردن اصفهان، امام یه پیامی داره، پیامشون یک کشی بود، کجا شهری مثل اصفهان در دنیا پیدا می شود. این مضمون که دیدیم در سر، خب ظاهر این جمله نگاه کنیم، خب کجا شهری مثل اصفهان پیدا میشه؟ حالا یکی تو اشکال که خب کجا شهری مثل علیگیجه پیدا میشه؟ هیچ جایی نمیشه. کجا شهری مثل نیویورک پیدا میشه؟ هیچ پیدا نمیشه. خب اگه اینجوری برخورد کنیم که بفرمایید، یکی هم میگه آقا پیرمرد که شده است دیگه، خیلی نعوذ بالله مشاعرشون کار نمیکنه. این یه نوع برخورد است، خودشو محروم کرد. یه نوع اینه که تلاش کنیم ببینیم یک روحانی بزرگ جلیل القدر نایب امام زمان میخواد چی بگه. هنر است بفهمیم چی میگه، هنر نیست که چشممونو هم بذاریم بگم آقا ما نمیبینیم. هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببیند. حالا این جمله رو ببینید، این جمله رو اول بیایید تلاش کنیم ببینیم امام چی میگه. تلاش نکنید که یه کاری کنیم نفهمیم، تلاش کنیم که نفهمیم امام چی میگه. از این کارا میکنیم ها. من حیف این جلسه میدم، من بحث میکنم، رفع شبهه مقدرم میکنم، اما واقعا خیلی جمله عجیبی است. امام میفرماد که پس بدان ای پسر جانم که دو نوع رزق است. یه نوع رزق که مقدرتون نشده است. من از شرح شارحان دارم اینا رو میگم، فضایی نمیرسون، مقدرتون نشده است. حرص تو دنبال آن است، هلاک میشیم، به دست بیاری مالت نیست، به دست نیاری مشکل برات نیست. یه نوع رزق، یه نوع رزق است که فریهای قرآن است که ایشون هم همونه دارن بفرمان که یه رزق است که خدا برات مقدر کرد، کسی نمیتونه دست رو بگیره، هیچ کس، هیچ جباری نمیتونه رزقی که مقدر ما شده است از ما بگیره. خب حوصله کنیم، بنا شد چونه چرا را حالا بزنیم کنار، بعد خواستیم چونه چرا کنیم. یعنی من الان این که میگم را از این میگم و از بقیه ی روایات های انشاءالله بازم اگر این بحث گیر کرد نرفتیم جلو جلسه دیگه هم این بحث میکنم. خب سوره هود هم یه بحثی کردیم، آیه 6 سوره هود که بحث کردیم که ما من دابت الا علی الله رزقها، خدا میفرماد که هیچ جنبنده ای نیست الا علی الله رزقها، یعنی بر خدا واجب است رزقش. خب اینجا میفرماد که یه رزق هم هست که خدا تقدیر کرده است برای تو، دنبالت میاد، میجورده و بد وصل میشه. دیگه حالا شما سوال بکنید، خب حالا ما بریم تو خونمون میشینیم هیچ کاری نمی کنیم، میان بازی با حرف معصوم میکنیم؟ گفت که کسی نمیتونه از تو بگیره، نمیخواد بگه یکی دهنش هم بذاره بگه من میخوام بمیرم آن رزقم رو نخورم. خب بمیرم نخورم، فرمود که کسی نمیتونه از تو بگیره و فرمود تلاش اضافه هم اضافه نمی کند اون رزقی که خودش دنباله. کل قضیه دارد با آدم ها حرف میزنه. بله میگه که یه رزقی هست که تو دنبالش میدوی، بعد میگه یه رزقی هست اون دنبال تو میدوه. معلومه است که پس اون رزقی که تو دنبالش میدوی و اون رزقی که اون دنبال تو میدوه، اون میرسه به اون یکی نمیرسه. میریم جلو، بعد مطلب تمام نیست، برمیگردیم انشاءالله. بعد میگه اگه اینجور فکر کنی، اگه برسی به این، خیلی جمله جا، اگه برسی به این که یه رزق میاد خودم رو ذلیل نکنم، خوب گوش کن، نگفت خودت رو متحرک نکن، جمله اینه ما اقبح الخضوع عند الحاجه، چه زشت است فروتنی، خاری، فروتنی لغت خوب اینجا نیست، چه زشت است ذلت در هنگام نیاز. از این جمله چی گیر میایی؟ یعنی اون رزقی که بناس برای تو بیاید می آید، تو چرا خودت رو سبک میکنی؟ نه تو چرا کار میکنی؟ تو وقتی سبک کنی رزقت اضافه نمیشه، سنت خدا رو نفهمیدی. برگردیم به جمله دوم، ولی اون جمله عجیبه، ول جفا عند الغنا، میگه چه زشت است وقتی پول داری ظلم کنی، نمیفهمی که اون چه رزق دست آمده است بقیهش امتحان است، مال تو نیست، تو تکبر کنی کار زشتی کردی. دو تا بینش بیمار ما همیشه تو جامعه داریم. فقیری که فکر میکند به نفعش از بیشتر داشته باشد، فقیر سست و اینا رو ما نداریم، ما داریم بحث اینجوری میکنیم، و غنیی که فکر میکند داراییش یک بزرگیست براش. تو قرآن هم داریم، دوباره اول این عرضه نگاه کن. یه دی من بارها نگاه میکنم که چه خوش است این نداشتنهایی که پشتش قصه نیست، و بد نیست، من دومیش را هیچ وقت از خدا نخواست، داشتنهایی که تکبر نیست، این هم انگار بد نیست. آیه قرآن این است که فعمل انسانو، سوره فجر آیه 78 میشه دیگه، خوب دقت کنید، فعمل انسانو ازا مبتلاهو کی ربهو، دو تا نکته، انسان را وقتی خدا، نگفت خدا، نگفت خالق، گفت رب، پروردگارش امتحانش میکنه، حالا دو جور امتحانش میکنه، فعمل انسانو ازا مبتلاهو ربهو فاکرمهو و نعمهو فیقول ربی اکرمن، میاد و خلاصه بهش میرسه، پول دارش میکنه، میگه خدا خیلی ما را دوست داره. و اما ازا مبتلاهو، دوباره گفت چی؟ مبتلاهو، و اما وقتی میخواد امتحانش کنه با فقر، فقدر علیه رزقهو فیقول ربی احانه، وقتی که رزقش کم میگیره میگه خدا به ما بیمحل کرد، خدا تو سر ما زده است که فقیر، میگه کلا نمیفهمی، کلا بلا تکرمون الیتی بلا تحاز، این دونو زندگی شما ارتباطاتتون با جامعه برقرار بشه. خیلی دقت کنید به این دو تا آیه بعدیش، کلا بلا تکرمون الیتیم، شما اهل اکرام یتیم نیستید، لذا اگر پولدار بشید به یتیمان نمیدید، اگر فقیر بشید قصه این که یتیمان را اکرام نمیتوانید بکنید نمیخورید. شما فرهنگ اکرام یتیم و فرهنگ اطعام مسکین ندارید که دارایی و احترام و فقر را خزلان میگیرید. اگه تونستید این نکته را از زبان ما بشنوید خوبه. دوباره از زبان خدا میگه خوب کاری میکنید که اگه پول دارید میگوید ماشاءالله مهمی، یا بد کاری میکنید که بد کاری میکنید، میگه خوب کاری میکنید وقتی فقیرید میگوید تو سری خوریم، یا بد کاری میکنید، بد کاری میکنید. بی خودت این فرهنگ که فقر را خاری و غنا را ابهت میدان. خب به من چه که شما بگوید خب آخه شما اینا را میگوید که خب مردم اینجور فکر نمی کنن، خب مردم فکر نکنن، به من چه؟ امام میفرمون یا ما به گلستان پر معنویت اهل البیت شایقیم یا نیستیم؟ اگه میخواین در معارف اهل البیت برودون باز بشه، اون بهش لازمش نیست که از این تاریکی های دنیا یه مقدار فاصله بگیم. امام واقع به یزید جعفی ظاهرن میفرماد اگر تمام مردم شهر جمع بشن و بگن هذا رجل مسیح، این آدم بدی است، و تو ناراحت بشی فلیس منا، تو از ما نیستی، تو از ما نیستی، یعنی چه؟ یعنی تو با فرهنگ اهل بیت نزدیک نیستی. به همین جناب یزید جعفی نصیحت میکنن که اقتنم من اهل زمانه که خمسا، یعنی چند تا پنج تا چیز در زمان خودت اینا رو غنیمت بشمار، این فرهنگ اهل بیت من و شماست. یکی چی این حذر کرد، اگه حاضر بودی محلت نگذاشت، امتحان آسون شد، حاضر بودی محلت گذاشتم، بر حرف نظر خواستی، نظر ازت خواستن، دادی عمل نکرد، اقدام حسن رفتی دنبالت نگشتن، نگو این فلانه آقا کجا، اینقدر بیرنگ بودی تو جلسه. صفحه 292 تو حرف العقول از این روایت، اینقدر روایت من دوست دارم که صفحه جمع بسن. میگه که اگه توی جلسه بودی اصلا اینقدر تو بیرنگ بودی که از که بلند شدی رفتی، اصلا کسی نگو ای آقا کجا رفت، اقتنه تو مگه نه این که اومدی تو این دنیا که عبودیت تو تقویت کنی، بقیهش امتحان است. میگن آقا فقیر است، الحمدلله. اگه گفتن پول دار است، بدنت بلرزه که خب حالا چطوری مسئولیت هم انجام بده، حرف میخواد به من چه، با من بحث نه، اگر حرف اهل بیت هست با خودت بحث کن، یه کاری کن بگو چرا من یه جوری هم که اینا رو نمیپذیرم، با من بحث کن که اینا مال اهل بیت هست یا نیست، تا اینجا من باشم. اگه ثابت شد مال اهل بیت هست بازم مشکل داری، باید با خودت دعوا کنی. خب امام میفرماد که اگه رفتی خواستگاری این خطب تا ولم تو زبت اصلا زنت ندار، گفتم بابایی بچه طلبه که چه، ما یه دکتر مهندس میخوام که ماشین داشته باشه، خونش هم دنبالش باشه. نگو هایف ای دنیا اوف بر تو، ما را خار کرده، حالا بفرما آینده طلبگی یا معلمی نمینست دیگه که زنمون هم نمیدن. امام میفرماد ای قطنه، شما اسرار قضیه هم بدانید، شما مطمئن باشید اگه برای خدا رفتیم زن گرفتیم، زن بدن در بهشت است، ندن در بهشت است. اینه مشکله با ما، بگم نخیم بهشت نه که ما ترسیم کنه خدا چرا درست نمی کنیم. شما برا خدا که رفتی جلو، بشد نعمت هست نشدم نعمت هست، برا دنیا باشی بشد زلالت هست و زحمت نشد. این اسراره که دیگه ما نمی بینیم که یه سر پشت قضیه از همون بر این اسرار. یکی بگه خب حالا مثلا ما زن نگیریم یا شوهر نکنیم، مسائل جنسیمون چی؟ آدم اگر که برای خدا رفت جلو که آخه مسائل جنسی اصل است، یا چون مزاحم مونست میخوان رفعش کنیم، گاهی شما را به چیزی دست رسید که اصلا اینا دیگه نمیخواد نیست. بعد تو سوره نور بحث کردیم، میگید اگر فقیر بودی در ازدواج تو برو دنبال ازدواج، فقیر بودی در ازدواج دیگه خدا یه نوری میندازه به قلب کسی، مشکل نداری. شما خودت رو امتحان کنید. گاهی دوستان عزیزی که همینجا من با اونام صحبت دارم، حالا که ازدواج کرده است اونچنان جذب مسائل معنوی است که بقیه بهش اعتراض میکنن که آقا تو چرا مسئله جنسی مثلا خیلی پمپاژ ندارن. خب من به این دوستان توصیه میکنم که تعادل دون رو نگه داری، یعنی گاهی این میل به طور طبیعی طوری نیست، شما پس نزنید، ولی اینه شما بدانید نوری که به قلب ما افتاد همه چیز درست میشه، هم شهوتش عاقلانه است هم عفافش عاقلانه است. جوانی که برای خدا ارتباط میره جلو، زنش بدن شهوتش دینیست و سالم، زنش ندن عفتش عجیب سالم تر است. چون من گاهی در فقر نعمت خدا رو بیشتر می‌بینم. پیامبرم ظاهرا همین بوده است. داریم در روایت، حالا حداقل روایت نیست که ایشونه که مخیر میکنن، اون الفقر و فخری رو میفرماند. حالا یا نعمت بیشتر است یا امنیت بیشتر است. عرضم اینجاست که میفرماد که این که شما جمله رو خیلی دقت کنید، من خیلی دلم می‌خواست یه روزی یه چند تا گوش پیدا کنم این چهار تایه رو براش بگم، امیدوارم که شما اون گوشا باشید، یعنی داغ این که نمیشه به دل ما بمونه با ما بمیریم، بابا ما این چهار تایه رو می‌خوام بگیم یه جا، این چهار تایه خیلی عجیبه، یه کاری نکنید داغش به دل ما بمونه. شما اون دو تا اولیه رو می‌گیرید، دو تا بقیه کلایی وسط کلای مصنفه که ما تو ادبیات عرب نداریم که کلا یعنی قبلی یا نه. آخه قبلی ها چیه که نه؟ کلا بلا تو کرمون علیتین ولا تو حازون علا تاوم المسین. کلا چی؟ کلا اون دو تا آیه دیگه که اذا مبتلاه و حالا مثلا فاکرمه و نعمه و وقتی امتحانت میکنه پروردگار قضا بهت میده میگوی خدا مهمم کرده، وقتی تنگ میگیرد میگه خدا تو سریم زده. کلا اینجور نیست. یعنی اصلا این بینش که دنا نشانه شرافت هست و فقر و فقر نشانه خذلان اینطور نیست. تا اینجا چه نمیخوام بگم این دوتا دومیش اگه تونستیم به این دوتا اولی بس کنید دل من راضی میشه. تا اینجا چه که قبلن هم تو سوره فجر بس کردیم دوتا دومی ها رو ببینیم. میگه کلا بلا تو کرمون علیتی، یعنی این که اینجوری فکر میکنی به جهت اینه که یتیم رو تکریم نمی کنی. خب ظاهر آیه خدا قربونت برم و پول نداریم که تکریم کنی. گفت مگه گفتم اطعام کنی؟ اول گفتم تکریم کنی، بعدم که گفتم اطعام کنی گفتم چه شما اگر اینجوری فکر کنیم که پول داشتن مال خودتونه، نداشتنم حیف که نداری. اگه داشته باشید یتیم و اکرام نمی کنی، مسکینم اطعام نمی کنی. اگه نداشته باشیدم فکر این که داشته باشید و اکرام و اطعام کنی نمی کنی. فرهنگتون فرهنگ پول سرگردان است، پول جهتدار نیست، پول سرگردان است. اگر مال در دستگاه دینی وارد بشه نمیشه کن پول جهتدار، اگر مال در دستگاه غیر دینی وارد شه نمیشه کن پول سرگردان. پول سرگردان هیچ وقت مشکل انسان را حل نمیکنه. حالا بعد خود امام میفرماد خیلی جالب است، همین اصل میخوندم دیدم خدایا یه جوری اینا رو به قلب ما برسون. بعد میفرماد این جمله رو من خواهش میکنم یه خورده گوش بدید. ان لك من دنيا كما اصلحت به مسواك. مسواك با سه نقطه همه هر طعم یک کلمه میخواهید بپذیری میخواهید نپذیری. فرماد ای پسرم برای تو از دنیای تو همون قدر هست که قیامتت رو اصلاح کن، باقیش مال تو نیست و این قدرشم برای تو حتمی. برمیگردم یه برهان. خب برهان خیلی خوبی دیدم فیلسوفا دارن. میگه که محال از خدا کار لغو بکنه، قبوله تو حکیم است. اگر ما رو خلق کنه و رزق مناسب ما نده ما به نتیجه نمیرسیم دیگه، لغوی. خدا محال کار لغو کنه، پس محال از رزق مناسب ما رو به ما نده. پس خب حالا چرا ما کار لغو نمی کنیم؟ اگه ما رو تو این دنیا نگه داره کار لغو هست، پس حتما ما رو برای ابدیت خلق کرده، پس باید رزق مناسب ابدیت به ما بده، پس حتما به ما رزق میده، هم حتما هم رزق برای ابدیت ما میده. خب اگر رزقی ما را از ابدیت باز کند رزق ما نیست. اون رزقی که ما را به ابدیت وادارد و بکشاند و اصلاح کند ابدیت ما را رزق ماست. خوب دقت کنیم، خوب دقت کنیم. اگه خدا حکیم است کار لغو میکنه، اگه ما را خلق کنه و بعد ول کنه دیگه همجا هستیم، یا بمیریم یا بمونیم یا اصلا از قیامت غافل بشیم بازم لغو میکنه. پس حتما ما باید به قیامت برسیم، یعنی به ابدیت لغ نشیم، گوشت و پوست نباشیم و تو این دنیا نابود شیم. به ابدیت رسیدن ما توشه میخواهد، دو تا توشه، توشه معنوی به نام نبوت، توشه مادی به نام رزق. پس حتما رزقی که ما را به ابدیت برساندن با ما خلق کرده است، با ما خلق کرده است، روایت هم همینه میگه دار. خب حالا اون چه که ما را از ابدیت غافل کند یا ابدیتمون را ضایع کند این رزق ما نیست. اگه بریم دنبالش از رزقمون باز شد. فرمایش حضرت چیه؟ دوباره میگه پسرم تو دنیا، تو فقط اون چه که بتونی باش قیامت رو اصلاح کنی رزق دیست، مالته، بقیهش که مال تو نیست. از خدا میخوای مالت رو بدن یا نمالت رو بدن؟ اکثرا نمالشون رو میخوان دیگه. ببینید من مثال میزنم، اگه این کت مال آن است که احترام مرا و گرمای منو برام حفظ کنه، تا اینجاش تو، چون احترام مؤمنم جزء رزق مؤمن. اما اگه کتی بخواهم که توجه شما رو جلب کنه، یعنی رزقم رو در توجه شما به خودم پیدا کنم، دیگه این رزق من است یا رزق شما؟ از خدا باید بخوام که چرا این رزق نمیدی، یا این که اصلا نباید بده؟ اگه بدهدم که ما را قفلت زده کرده است. پس خداوند اون رزقی که ما را به ابدیتمان برساند به ما میده. میگه پسرم رزق تو همون قدری است که تو را دنیات رو طوری بکنه که ابدیت رو اصلاح. بقیه را اگه بری دنبالش چی؟ بقیه را اگه بری دنبالش، ببین درست مال ضد رزق، یعنی گاهی پولهای ما ضد پولهای ما است. حالا این پولهای شما ضد پولهای شما، من نمیدونم. شما گاهی یه مال مناسبی داری که با این مال مناسب میتونی غذا تهیه کنی، زندگی دم ساده تهیه کنی، باقیش هم عبادت کنی. خب پس این پول را که باش غذا خریدی و فرصت عبادت پیدا کردی و یه خانه ساده داری، این علم مفید بود برای تو. حالا اگه یه پول دیگه بیاد که به این خونه راضی نشی، ضد پول خونه قبلی شد. اگه یه پولی بیاد که به این غذا راضی نشی، ضد پول قبلی شد. از همه مهمتر اگه یه پولی بیاد که این فرصت رو ازت بگیره که خب حالا باشم برم یه چیزی بخرم گرون میشه رو بردم، زده پولی که فرصت بود با پول دیگه از بین. رزق شما شما رو نجات بده، غیر رزق شما شما رو از بین میبره. خب دقت کردید؟ خیلی دیشب امروز بود یکی از همسرای خیلی خوب شهدا تشریف آورده بودن، گله داشتن، میگفتن فلانی گفته است که اگه برای تو هم یه پول مفتکری یاد میشه، یعنی یه پول از ایشون ریخته بودن به حساب یکی دیگه، اونم گرفته بود. بعد ایشون گله کرده بود که خب چرا شما ریختین، چرا ایشون گرفت؟ آخه ایشون نباید بعد از حق ما بگید این پول از کجا اومده. ایشون میگفته بود بهش ما برای تو هم میمد میسری. بعدشون گله داشت، قسم میخورد، میگه من پارسال این مقدار پول به حسابم اومد تا نتونستم بفهمم از کجاست تصرف نکردم. چرا اینجوری حرف میزنه؟ راست میگه. یعنی کسی که عاقل باشه آنی که یه پولی میاد باید نه رزقش یا رزقش نیست، سر چی براش اومده است. گاهی هنر است که آدم بفهمه رزقش یا رزقش نیست. یه بار یکی از این بزرگان یه چیزی به ما میخواست ببخشه، گفتم که من یه سوال دارم، شما اصلا حق این بخشیدن رو دارید یا ندارید؟ یعنی شما اول باید ثابت کنی که حق داری ببخشی و باور کنی حق نداشت، خدا میده حق نداشت، جز قوانین نمیتونست ببخشیدنی بخش، دستش بود ببخشه اما قانون از اختیاراتش نبود ببخش. حقش شما نیست، تو تصور بخشیدی. حالا درسته که اگه کسی ندونه مشکلی نداره، ولی ما که حتی یه بار یادم رفتم دفتر دبیرستان، گفتن که آقا چای باید پیک بدن معلم ها دیگه، گفتیم که پیکمونا، گفتن نه فلان گفت است که طور نیست حساب میکنه ما نخورد. بعد مدیر که گفتم اصلا اونشون حق نداره همچی بخششی رو میکنه، اصلا اینشون هم من میدونم، من میشناسم پستای اداری، از اختیارات این رئیس نیست که اینو ببخشه. در واقع این فقط یه رادار از پول خودش میتونه، از پول اداره این قانون بهش یه اختیار نده که اینه ببخشه. از موضوع خارج نشیم، گاهی هنر است که آدم بفهمه این رزقش اومده یا رزقش است. گاهی من خودم تو زندگیم تجربه کردم چیزی که رزقمونه اینقدر قشنگ میاد و اینقدر آدم راحته، و چیزی که رزقمون نیست از سر حرص میخواییم به دست بیاریم. دوتا مشکله. اولا بقیه زندگیمونو میخوره، دوما یه حرص شیطانی در قلبمون ایجاد میکنه. حاصل قضیه رو پس دوباره دقت کنید. امام میفرماد که پسرم تو بدون که این که در مقابل پولدار خار میکنن عده خودشونا، چون به مال شرافت دادن نه به رزقشون. شما دقت کنید، بنده قبول ندارم، خدا مگه این برنامه رو ریخته است؟ بنده اعتراض دارم که بنده به قیمت لوه به شما نون دارم. بنده میشینم با میسنم میمیرم و لوهم به شما نمیزن. خدا اگه میخوای رزق اینجوری به ما بده، ما نمیخوام. ما با کرامت تو اینا را نمیتونیم تطبیق بدیم. این بعد از خودش بپرسه چیزی که با لوت یا اشکال تو من است یا رزق نیست. چرا گاه یه حساب کن یه کاسبی ظلم کرده باشه، رزق خودش را برونده باشه، حالا خدا اسیر لوش میکنه. این چوب خداست، اون قضیه شداست. ولی بنا نیست که خدا یه بنده خلق کنه و برای یه ذره رزقش به التماسش بکشونه. این التماسا بیشترش ما نیست که رزق ما نیست، زلت برا ما میاد. یه دشم ممکنه چوب خدا باشه، در اینجا بحث هست که آیا خدا ها اینقدر حاضر است به بندش چوب بزنه که حالا که بعدی کرده رزقش نده. داستانه در این دیگه میگن اول حسن خرقانی بالای خانقاهش نوشته بود هر کس در خانقاه ما وارد میشود نانش بدهید و از دینش نپرسید، چون خدا وجودش را داده است چطور حسن رزقش را نده، نانش را نده. خدا میخواست، اگه خدا نمیخواست به این رزق بده میمیراندش، پس حالا که نمیراندش حتما میخواد رزق بده. حالا میتونه حسن رزقی که خدا برای این گذاشته است را به این نده. دقت میکنید؟ اگه میشه که خدا یه بنده بیافرینه و رزقش را تامین نکنه. حالا این حرفای کودکان قبل از دبستان نظام اجتماعی که آقا کنترل جمعیت بکنی که یه رزق‌خواران زیاد نشن، اینا اصلا الفبای جامعه انسان‌ها رو نمی‌شناسن، اینا مشکلشون جای دیگه است. حالا به ما چه؟ حرف ما این است که حالا اینا که هستن کنترل جمعیت کردی بکنید، ضربش هم می‌خورید بخورید. بندم طرف داره اینم که آدم ها اگه متدین باشن. خیلی جمله خوبی دیدم، گفت که شما از اون بر کنترل جمعیت میکنید، از اون بر اینقدر شرایط ایجاد میکنید که آدم هایی که باید به طور طبیعی بمیرن نمیذارن بمیرن. شما دقت کنید، آدم طرف مثلا باید 55 سالگی 60 سالگی دیگه داره میمیره، ای زور زورکی نگرش دارن و از این بر نگرش میدن، از اون بر مثلا تضاد بین کارها. بله جمعیت اگه زیاد بشه جامعه به مشکل میفته، ولی انسان ها اگه متدین بشن و عفیف بشن اصلا از طریق دیگه کنترل میشه. انسان ها اصلا در شرایط انسانی این شرایط تحریک شهوت و این چیزا رو فراهم کنیم بعدم بخن. مشکل از همه جاست، فقط یه جا مشکل نیست، اونم دین. عرض من این است که خیلی زشته است کسی که در مقابل یک کسی برای طلب رزق ذلیلانه عمل کنه. میگه که تو نمیفهمی که داری این کارو میکنی و عکسش. و زشت است که کسی فکر کنه اون چه دارد مال خودش هست و متکبرانه اجازه التماس بقیه به خودش بکنه. در روایت داریم دیگه ابا عبدالله وقتی که یه سائل میمدن تقاضا میکردن، حضرت در رو با نمیکردن که این سوال خجالت بکشه، از پشت در یواش با میکردن نیمه که چهره حضرت پیدا نشد برای اون یواشه که اون قضایی یا پولی که باید به سائل میدادن میدادن نمیرفتن که این خجاله. و بعد میگفتن ببخشید که کم است، یعنی هرچه من دارم به اضافه غیر رزقم طلب بقیه است که من امتحان بدم. جمله حضرت یه بار دیگه بخونم. ما اقبح الخضوع عند الحاج، چه زشت است خضوع هنگام نیاز، و والجفاء عند الغنا، جفا یعنی همون سخت دلی دیگه، زود عند الغنا وقتی که داری سخت دل باشی ندی، خیلی زشت است فکر کنی مال خوده. هر دوتا این بیماری از کجا پیدا شد؟ که فکر کنی رزقمون رو خدا نمیده. حریص به رزق باش، حریص به رزق باش. میدونم خواهی گفت که خب مثلا این که شما میگوی حالا مثلا این بیچاره توی شهر اصفهان نه خونه داره نه شوق داره، حالا بشه جدای کنه؟ آخه این بیچاره اگه دنبال رزق خالیش بود چرا از روستاش بلند شد اومد شهر؟ اگه این یعنی مشکل از جای دیگه به وجود آورده است، بیماری های غیر دینی و یه معضل بحرانی انداخته است طرف را، حالا میگه چیکار کنم؟ حالا هیچی، یکی بر سر شاخ و بن میبرید، حالا بنا بریده است وسط زمین هوا افتاده است که حالا چیکار کنم؟ دیگه فقط میخوری زمین. حالا خدا ارحم الراحمین است هنوزم به ما رحم کنه، ما با شعله حرص نیمی از زندگیمون رو ویران کردیم، حالا میخوام چیکار کنم؟ عمرم نمیشه کار عمرم. من هرچه نگاه میکنم بسیار این مشکلات پشتش یک موتور حرص و یک موتور قانع نبودن به رزق خالی است. رزق بیشتر گیرشون نمیاد ولی زندگیشون ضایع میشه. نه شما مطمئن باشید اون پولدار بیش از رزقش نمیخوره بد امتحان میده، اون فقیرم رزقش از دستش نمیره بد امتحان میده. چرا؟ اگه از اول هر دو متوجه بودن که رزقشون میاد تکلیفشون رو انجام بده. خیلی فرقه که آقا گاهی خدا انشالله به همه مون کمک کنه، گاهی آدم سر کار میره به نیت وظیفه، اینقدر شور و شوق داره تا آدم سر کار برد برای اینکه یهو عقب نیفته از طولایی که به ناس بشه، یعنی دنبال خاری و خفت و سردی و غروب. وقتی آدم بدون رزقش میرسه کارش هم میکنه، خب خدا از این طریق رزقش میده. ما نمیدونیم از چه طریق خدا رزق ما رو میده، ولی ما میدونیم ما در این دنیا یه تکلیفی داریم، تکلیف حالا بعد میرسیم، یه ادبی نسبت به حق داریم، یه ادبی نسبت به دین داریم، یه ادبی نسبت به خلق داریم. اونجا که حالا میرسیم بعدن میخونیم که میفرماد که فإن العاقل یتعظ بالآداب، عاقل باید خلاصه نصیحت بگیرد از طریق ادبها. اونجا بحث میکنیم ما یه عد... ما نسبت به خدا یه ادبی باید داشته باشیم، یه نسبت به دین خدا یه ادبی باید داشته باشیم، نسبت به خلق خدا یه ادبی باید داشته باشیم. معلومه که خدا ما رو بی‌رزق نمی‌سازه. شما از این زاویه نگاه کنید، یه دور دور خودتون بزنید چقدر خودمون رو خسته می‌کنیم در هیچستان. برید بگوید که آقا این حرفا که شما می‌زنی که پیشرفت و جلوش نمی‌شه، به من چه؟ با من مناقشه نکن. آیا پیشرفت جلوش می‌گیره؟ یعنی رشد جلوش می‌گیره یا توسعه را؟ توسعه غیر رشد دیگه. رشد انسان را بصیر می‌کنه، توسعه انسان را عجول می‌کنه. شما به من بگوید ببینم که مثلا خلیفه دوم فرقش با خلیفه چهارم چه بود؟ هر دو حکومت کردن. خلیفه دوم دنبال توسعه بود، خلیفه چهارم عزیز جانم امیرالمومنین تو دنبال رشد. حضرت جامعه را عمیق کرد و تربیت کرد. خلیفه اول تا تبت آمد، تبت از اون برم تا کجا؟ تا شمال آفریقا، از اون برم تا کوههای پیرنه، از این برم تا شمال روسیه. این توسعه چه ملتی نتیجه شد؟ یه سری کافه جامعه اسلامی به پایین ترین درجه تربیت دینی رسیده بود. نسالو که باند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبه و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائه که به رؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا قلوب ما را با لطف و کرم خودت ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خداوندا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.